که ما بتونیم ذکر حسین بکنیم. من قصد خیلی مهمی دارم که شما رو توجه بدم. خدا را به حق خداوند این مراسم رو تبدیل به رسم و رواج نکنید. امام حسین رو بپرسید، امام حسین رو احترام بورزید، یک سلام بگید کافی، السلام علیکم یا ابا عبدالله. کاری نکنید که فردا جلوی حضرت زینب جلوی حضرت فاطمه شرمنده بشین. بله شرمنده میشین، من 100% میدونم. یک صدای تو گوشم میاد که تو چی کاری کردی، این همه سال تو داری تبلیغ میکنی، این همه سال تو داری منبر نشستی، کی رو تونستی هدایت کنی به نام حسین ابن علی؟ بعضی از دانشجوها مسلمان میشن. پس اونجا خیلی بهتر بود ها، دانشگاه تدریس کنم خوبه، یک دو نفر اگر مسلمان بشن لااقل واجب جنت لی، برای من جنت واجب شد. هیچ وقت تبلیغ نمی کنی. اما اسلام این کشش رو داره، عجب طاقتی داره، عجب طاقت معنویتی داره این اسلام. ما اون حقیقت رو بایستی به دست بیاریم و من 100% به شما دارم اطمینان میدم، تا تاریخ شناس نباشید نمیتونید درجه معنویت اختیار کنید، دور میشید از اون مقصد. You need to know history very well. تاریخ رو خوب شناسایی بکنید، برای اینکه این تاریخ مربوط من و شما و هویت ماست. امروز شروع کردم به مقاله نوشتن درباره تفرقه در آمریکا بین شیعه و سنی، تفرقه در اروپا بین شیعه و سنی، تفرقه بین شیعه و سنی در پاکستان، در کجا در کجا در کجا. مسلمانی، مسلمانی، مسلمانان، مسلمانان چی شده؟ امام صادق علیه السلام به صحابی خودش میگه، بهش سلام میکنه، السلام علیک ابن رسول الله. امام صادق روشون رو میگردونن جواب نمیدن، را میفته، خیلی محکم میاد، من به شما سلام کردم، گفتم دو جون خودت و جون من هم در خطر انداختید، جلوی دشمنان داری می من ابن رسول الله، اینا که موقعیم دارن می تلاش میکنن که منو بکشن، منو از بین ببرن، مکتب ما رو از بین ببرن، شما چیکار داری میکنید؟ مثل ما که احتیاط نمیکنیم، صحابه رو فوش میدیم، ام المؤمنین رو فوش میدیم، احتیاط نمیکنیم. ما دستورنامه رو درست کردیم برای همه امه ائمه جماعت و منبری ها در کانادا و آمریکا که اینو رعایت بکنن که بیشتر دشمنی ها رو تقویت نکنن. درسته در تاریخ ظلم شده، من و شما میدونیم، اما اگر این ظلم به صورت تفرقه اندازی بیان بشه فایده نداره. ما هیچ الان سلفی ها و وهابی ها به صورتی دارن حمله میکنن که ما باور نمیکنید. تکفیر شیعه رایجه. در MIT کنفرانس بود درباره اکستریمیسم این ریلیجن، تندروی در دین، در دیندارا. دلیگاسیون از الجیری آمده بود، الجزایر، خانم هایی که تدریس میکنن تو دانشگاه تو مدارس، محجب همه میان. ما رفتیم گفتیم تو تلاش کنیم ببینیم تو خیابون ها چجوری، این جوان ها چجوری میفهمن. من پرسیدم اون خانم داره میگه در MIT کنفرانس بود، منم اونجا بودم، من میپرسم از این جوان که شیعه میشن، از شیعه که هست هو الکافر، جوان 16 ساله آلجیریا امروز، ما میدونی ما آلجیریا دوستیم ها، یادتون هست ما با الجزایر خیلی خوبیم، ایران و الجزایر خیلی با هم خوبن. پسر 16 ساله میگه شیعه هو الکافر، میگه من معلم دانشگاه معلم میپرسم از کجا میدونی، چرا اینجوری میگی؟ یعنی اگر این وضع جوان باشه، شما پیر سالان رو ممکن است که بگین که اینا نسل گذشته بوده که در این دشمنی ها پرورده شده بودن. من نسل امروز رو دارم میگم، مدرن رو دارم میگم، درس خونده رو دارم میگم، روشن فکر رو دارم میگم. ما چه وظیفه داریم من و شما؟ باور کنید وظیفه ما خیلی سنگینه. من اینجا نشستم میدونم الان فکرم کجا هست، تو مقاله هست، اون مقاله که دارم می نویسم برای امریکایی ها، برای مسلمان هایی که ما با هم اختلاف اصول اسلامی نداریم، همه معتقد به توحید و همه معتقد به نبوت و معاد هستیم. مرحوم آیت الله خویی اینو می گفتن، اصول اسلامی می گفتن، اصول ایمانی می گفتن. ایمانی اون چی؟ دوتا رو اضافه می کردن، عدالت و امامت رو. ما با هم هستیم، ما یک هستیم، یک قرآن داریم. شما می دونی که سنی ها چی میگن؟ که شیعه این قرآن ندارن، قرآنشون فرق می کنه، پیرو سنت رسول نیستن، ای از این چیزهای خرافات و از این دروغ ها می بندن. و من و شما الان اینجا نشستیم، در ایران محفوظیم، در مملکتی هستش که من و شما میتونیم دم از اهل بیت بزنیم. نعمت بزرگی داریم. چون نعمت بزرگی داریم، مسئولیت امام بزرگتره، مسئولیت سنگینی داریم. من برای همین هستش که امسان وقتی می آمدن این موضوع رو انتخاب کردم که فلسفه تاریخ برای من و شما چیه؟ چرا من و شما بایستی تاریخ بخونیم؟ چرا من و شما بایستی بدونیم که در کربلا چه اتفاقی افتاد؟ در حقیقت چه اتفاقی افتاد؟ نمی گفته آن اون. وقت زیاد گذشته، من به تقریبا طرف پایان تقریرم، فقط یک منظر را میخوام تصویرش براتون بکشم. روز عاشوراست، هنگام ظهره، روز تپش، آفتاب گرم. شما آفتاب تموز رو در عراق میخواید تجربه کنید، ماه جولای، خرداد، تیر و خرداد برید، گرم، گرماش من و شما نمیتونیم تحمل کنیم. در اون وضع، در اون میدان کربلا، میدونی میدان وقتی باز باشه، صحرا بازه، بیشتر گرمه، 10 درجه بیشتر گرم میشه، چون هیچ چیزی نداره، هیچ حائلی نداره که جلوی گرما بگیره. حسین ابن علی با اصحاب خودش، اولاد خودش، استاده نماز ظهرش داره میشه، طبری داره میگه لما كان يوم العاشوراء وحضر وقت الصلاة الظهر. ابو سماما سيداوي گفته که آمد نزد امام حسین. صحابی خیلی، شما ابو سماما سيداوي رو ما هیچ کس اسمش نمیدونیم، تاریخ کربلا برای ما نشون داده که این در معنویت چه درجه ای داشت. میاد پیش امام حسین علیه السلام میگه که مولا، دشمن داره نزدیک میشه، اینا داره نزدیک میشه، بر ما حمله خواهند کرد و من دلم مخواد که این آخرین نماز رو با جماعت با شما بخونم. شما میتونی این تصور رو بکنید که امام حسین داره به ابو سماما سیداوی داره نگاه میکنه، به چشمش میبینه، میگه ذکرت الصلات، تو نماز رو یاد کردی در این وضع؟ من و شما چقدر به تاخیر نماز میخونیم، به تاخیر نماز میخونیم، به موقع نماز نمیخونیم، ولی قدر نماز رو شما در عاشورا ببینید که امام حسین علیه السلام، او برادران و خواهران عزیز، شما میخواید دعای امام حسین رو بگیرید؟ شما میخواید امام حسین براتون دعا بکنه؟ شما میخواید امام حسین ذکر شما بکنه؟ نماز رو به موقع بخونید، نماز رو ترک نکنید. به ابو سماما میگه ذکر تا صلات، تو صلات رو یاد کردید، اللهم اجعله ما از ذاکرین المسلین، خدایا او رو در یاد کنندگان تو قرار بده، در مسلین تو، بین مسلین تو قرار بده، نمازگزاران تو قرار بده. این دعای امام بوده، نه دعای من و شما، دعای امام بوده در حق صحابه خودش. چه کار کرده بود؟ نماز رو یاد کرده بود. به حبیب مزعر، به دیگران میگه که برید بگید که توقف کنن جنگ رو، یکم توقف کن تا ما بتونیم نماز بکنیم. شما این منزلت، شما این صحنه رو میتونید تصور کنید؟ فرزند رسول در روز عاشورا طلب نماز، اجازه نماز از دشمن، از مسلمان داره میکنه. دشمن هست، دشمن هست ولی مسلمانه، به نام که مسلمانه، به نام که روزه داره، به نام که قرآنم میخونه، به نام همه این کارها رو میکنه. آره اونجا مثلا بینا بکن نماز، ما نمخواه نماز بخونیم، یکی از این دشمنان میاد اسمش اینجا داده ولی من اسمش هم نمیبرم، نماز شما قبول نیست. ها دیدید دیندارا چی کار میکنن؟ دیندارای خوش چی کار میکنن؟ دیندارایی که معرفت ندارن، نماز اینا قبول نیست، نماز شما قبول نیست. حبیب المزاج رو میاد، تو کی هستید که نماز فرزند رسول رو در قضاوت میکنید؟ شما من میگم که این جمله های طعنه آور، ظلم در حق یک صادق. امام حسین دو تا صحابی خود زهیر بن کین و سعد بن عبدالله حنفی رو میگه شما جلوی من بیستید تا من نماز بخونم. نماز بخونم، چه نمازی بود؟ در این اثنای مصیبت، در این زمانی که این همه تنگی ها، این همه مشکلات، امام داره نماز میخونه. زهیر رو هم گفته و سعد بن عبدالله رو گفته بیستید اونجا. اونا هم نماز خوف بوده، از اونجا تیر باران شروع شد. چه مسلمانی بودن، اونجا تیر باران شروع شد، اینجا زهیر از بس که تیر خورده بود بعد از اینکه یک رکعت تمام شد، چون نماز خوف بود، یک رکعت تمام شد زهیر افتاد. شما اینو تصور بکنید این چه مسلمانی بودن اینا.
همراهان ارجمند برنامه سیمای آفتاب، آنچه شنیدید سخنرانی پروفسور عبدالعزیز ساشادینا بود با موضوع تدبر یادگیری از تاریخ با استفاده از قرآن. امیدوارم که برنامه امروز سیمای آفتاب رو پسندیده باشید.
وقتتون بخیر باشه هم میهنان خوبم. شنوندگان گرامی، از پخش رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. ساعت همینک 12:43 دقیقه است.
جلویم با نمیشون، گفتم که می ترسم از سحر نگاهت، گفتی نترس ای خوب من، اما نمیشد، اما نگاهم کن ببین آهسته دیدم راهی نبود، راهی نبود، از مرز نمی شد تا نمی شد، نمیدانم چرا فردا نمیشد،
آن شب نمیدانم چرا فردا نمیشد.
درود بر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمندم، باز هم از پخش در خدمت شما هستیم و اینجا هستم برای اینکه به اطلاعتون برسونم که هنگام شنیدار گلبانگ خوش از آن ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:09 است. در این لحظات نورانی از یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعای فراوان داریم، ویژه برای بیمارانی که به واسطه ویروس منحوس کرونا مبتلا هستند، دعا بفرمایید که انشالله به لطف دعای خیر شما بلا از سر کشورمون کم شه. با شنیدن برنامه پله پله تا ملکوت میریم به استقبال اذان ظهر به وقت تهران. التماس دعا.
پله پله تا ملکوت.
بخوان برای رهایی، بخوان برای غلول، بخوان به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی و وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسیدن.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی. والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، رو رو که نی عاشق ای زلفک و ای خالک، ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک.
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی. دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر می کند. دلگرم می شوی وقتی که می دانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سریست. بانگاه دلت گرم می شود، همه چیزت به بهترین شکل عوض می شود.
او صاحب تمام کائنات است، او آفریننده زمین و آسمان است، او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است.
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم، تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن.
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست.
ای که نامت داروی درد هاست و ذکرت درمان بیماری ها، همه ما را دریاب. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام. سلام به شما که همواره در آزمون‌های دشوار زندگی صبور هستید و به حکمت و رحمت خداوندی اعتماد دارید و راز بندگی حقیقی هم واقعا همین تسلیم بیچون و چرا بودن در برابر داناترین و مهربانترینه. پس از صمیم دل بگو خدایا راضیم به رضای تو.
فإنك فعال لما تشاء.
با برنامه از آنگاهی پله پله تا ملکوت میزبان دقایق شما عزیزان هستیم.
الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
چو من خواست هار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. جان باختم به حسرت دیدار روی دوست، پروانه دور شمعم و اسپند آذرم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما، باز نام تو شده زینت هر محفل ما. جز غم عشق تو ما را نبود سودایی، عشق سوزان تو آغشته به آب و گل ما.
بنده خدایی 40 سال نماز شبش ترک نمیشد. بعد از 40 سال نماز شبش که ترک شد، نماز صبحش هم قضا شد. دلیلش رو که جستجو کرد دید علتش حاضر شدن سر سفره‌ای بوده که اون سفره از لقمه حرام خلاصه تهیه شده بوده. حواسمون باشه که لقمه های حرام نور معرفت رو از دل انسان ها می زدایه و تاریکی بر قلب انسان مستولی میشه. یعنی یک اثر وضعی کاملا مشخص و مستقیم در روح و روان ما میگذره. دلیل طاغیگری و یاغیگری سپاه مقابل سیدالشهدا علیه السلام این بود که شکمهاشون از حرام پر شده بود و این کشف ماجرا از لسان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام صورت گرفته، نه اینکه ما قضاوت بکنیم. ما که از ضمیر انسانها آگاهی نداریم، اون معصوم به اذن الله این آگاهی ها رو داره. اون میگه لقمه حرام باعث شده که اینا حتی به جایی برسن که در برابر حجت خدا قد علم کنن، تا اونجایی که سرها رو باره نیزه ببرن قربتن الالله. آقای دکتر عرفاتی در خدمت شما هستم.
علی علیه السلام در وصیتشون به کمیل ابن زیاد فرمودن یا کمیل، البرکتو فی مال منعت از زکاه. خداوند برکت رو در مالی قرار داده که کسی که زکات پرداخت میکنه. ببینید یه کسی شاید پیش خودش فکر بکنه که من دارم اینو زکات میدم از مالم کم میشه. فرهنگ قرآنی این نیست. مثالش مثل این هرس کردن درخت هاست. شما درخت رو هرس میکنی، کسی از بیرون بیاد و علم نداشته باشه میگه آقا چرا شاخه ها رو میشکنی؟ این هرس باعث میشه که شما در بهار شکوفه‌های بیشتری رو در شاخ و برگ ها ببینی، تزاید پیدا میکنه و زکات دادن، انفاق کردن، جای درست هزینه کردن، این باعث میشه که انسان در مالش برکت ایجاد بشه. مقابلش هم حرامخاریه. انسان از هر راهی نامشروع بخواد مالی کسب کنه، آخرش میشه چی؟ آخرش میشه عاقبت به شر، دشمن امام حسین علیه السلام و جهنمی و اینکه برکت از مالش خارج میشه. قرآن هم به تقوا و انفاق خیلی سفارش کرد. شما ببینید هر جایی که ما عقیم و صلاح داریم و آتو زکا هم داریم، یعنی یه بحث فردی میکنه، یه بحث اجتماعی میکنه. آخه نمیشه که من الان بخوام خودم خوب باشم و جامعه خراب باشه. نمیشه که این هم باید اجتماع سالم باشه. با اقتصاد سالم جامعه سالم میشه، با اقتصاد خراب و ویران و رشوه و خیانت و سرقت و همه این رذایل شما ببینین در دشمنان سید و شهدا هست، جامعه آلوده میشه و خدای نکرده ما با این حرامخواری جلوی امام زمان علیه السلام میستیم. این بزرگترین درسی که ما میتونیم از قیام عاشورا بگیریم و دشمنی هایی که با سید و شهدا شد اینی که فاصله بگیریم از اقتصادی که ما رو به حرامخواری منجر میکنه. و این خیلی بحثش مفصله. رسول خدا فرمود که اگر 4 چیز در خانه وارد بشه اون خانه خراب میشه، ویران میشه. هرچی هم شما از نظر زیور و زینت اون خانه رو آراسته بکنین، اگر تو خانه خیانت بود اون خانه ویران میشه. اگر در یک خانه مال حرام که از سرقت کسب شده وارد بشه اون خانه ویران میشه. اگر خدای نکرده شرب خمر، زنا، این 4 تا چیز باعث میشه که اون خانه آباد نشه، ولی اینکه شما در کاخ زندگی کنی. آبادانی خانه به آبادانی فضائل اخلاقی و انفاق و دستگیری است و با حرامخواری ما خانه دلمون و خانه که زندگی میکنیم رو ویران میکنیم. ببینین سید و شهدا عرض کردم یه صبح تا غروب بوده همه حرکتش، اما اون چقدر برکت داره. این همون برکته. مال داده، مالی که برای اصحاب داده، کمکی کرده. ببین چقدر اینها نورانیت داره. یه داستانی هم بگم از علامه طباطبایی رحمت الله. چو به اینجا رسیدیم، فردی میخواست بره خارج از کشور قبل از انقلاب، خیلی نگران هدایت بچه‌هاش بود که من دارم میرم مثلا اروپا برای تحصیل، نکنه این بچه‌ها که با خودم میبرم فرزندانم اینها فرهنگ غربی رو اینها تاثیر بذاره و خدای نکرده اینها منحط بشن. علامه طباطبایی رحمت الله یک نسخه برای ایشون داده بود، فرموده بود مراقب مالت باش، رزق حلال به بچه‌ها بده، نگران هیچی نباش. ببین چقدر تأثیر داره.